بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون راجع به تقسیمات وضع اقسام تربیعیش رو بیان کردیم، گفتیم که یک نظری از مرحوم آقا ضیاء مطرح شده و ایشون قائل به یک قسم پنجمی در تتمه اقسام تربیعی وضع هستن. این قسم پنجم به معنای وقوع نیست ها، به معنای امکانه. ایشون میگه که امکان داره که ما بتونیم این قسم پنجم رو اضافه کنیم. الان ما تو مقام وقوع نیستیم، تو مقام امکان هستیم. و این قسم به اصطلاح پنجم شبیه قسم دومه که وضع عام، موضوع له عام، لکن نه با نگاه تجریدی و معرات. ایشون گفتش که ما یک جامعه معرات داریم که به تجرید حاصل میشه، مثل همون عام عام قسم دوم، زید، بکر، عمر، خصوصیاتشون تجرید میشه، جامع بین این افراد با تجرید یک مفهوم معرات و کاملاً خالی از خصوصیات به نام انسان میشه. این همون عام عامه قسم دوم. یه جامعه مع خصوصیات داریم که همون افراد اون جامعه معراته، مثل زید و بکر و عمر، اینها جامع رو دارن، انسان رو دارن، اما مع خصوصیات. ایشون قائل به یه قسم سومی تو بحث جوامع شدن و گفتن ما یک جامع دیگه ای داریم به نام جامع فی ضمن الخصوصیات. جامع فی ضمن الخصوصیات یعنی ما میاییم در عمود زمان یک فرد، مثل یک سیب از وقتی که شکوفه میشه، بدو و صلاح میشه، بزرگ میشه، بزرگتر میشه، حالا بزرگتر شد، حالا سبزه، آروم آروم رو به زردی میره، رسید، از درخت جدا شد، افتاد رو زمین، الان در حال بگید خراب شدنه، فاسد شدنه، الان تجزیه شد. ما از این خصوصیات یک جامعی از این حسس گوناگون این سیب به نام سیب کلیه. چرا؟ چون یستق علا اون ابتدا شکوفه بود و صلاح، همینطور سبز زرد رسیده افتاده، در حال فاسد شدن، در حال پوسیده شدن. یستق علا همه این حالات، یستق علا همه این حساس، از این حس میشه عام. دقت کردید؟ پس این میشه جامع فی ضمن الخصوصیات. یعنی چی؟ یعنی ما این جامع رو داریم و به این جامع نگاه میکنیم، به تبع به خصوصیاتش هم نگاه میکنیم. به تبع یعنی اولا و به ذات ما جامع رو میبینیم، بعد از این جامع ما منتقل به خصوصیات میشیم. یعنی یه جورایی قائل به همون نظریه انتقال هستن که حضرت امام قائل بودن در مقابل نظریه چی؟ حکایت. یادتون هست جلسات قبل، مدرسه حکایت، مدرسه انتقال یا همون ارتباط. ایشون قائل به انتقال و ارتباط هستن اما تبعی. نمیدونم یادتون هست این اصطلاح که القید و خارجان و تقیید و داخلان، یادتون هست؟ این اصطلاح تو اصول داشتیم که بعضی اوقات قید داخل در یک عنوان نیست اما تقییدش هست. اینجا هم همینطور خصوصیات در این جامع نیست اما تقییدشون هست. این خلاصه نظریه حساس بود و ایشون گفتیم چه ربطی به بحث وضع داره. ایشون قائل بودن که ما وقتی میخواییم یک مفهومی رو از متباینات بگیریم، یا مثل افراد انسان زید و بکر و عمر میاییم با تجرید یک جامع معرات درست میکنیم، یک موقع نه، یک جامع معرات درست نمیکنیم، یک جامع از ویژگی های سیلانی وجودی یک شی یه جامعه میگیریم. به این جامع ما میگیم جامع فی ضمن الخصوصیات، که در عین این که اون خصوصیات نیست اما تقییدشون هست. یه چیزی بین این دوتا جامع، جامع بدون خصوصیات، جامع با خصوصیات، جامع معل فی ضمن الخصوصیات، یه چیز وسطی. و اساس حرفشون هم این بود که این مفهومی که از این متباینات گرفته میشه امکان نداره، چون ما قائل به تطبیق بین ذهن و خارجیم، و چگونه دو معلول، چگونه دو علت مستقل میتونن بر یک، دقت کنید، بر یک معلول واحد توارد داشته باشن؟ امکان نداره، امکان نداره دو علت مستقل موجب ایجاد یک معلول بشن، مستقل ها، نه علل تمهیدی، دقت کنید. پس زید، بکر، امر، اینها انسان رو بفرمایید، مفهوم انسان از اونها فهمیده میشه، این یک نوع عامه. یه نوع عام دیگه هم داریم که اصلا امکان نداره که از متباینات باشه. لذا ما چون قائل به اصالت الوجود و الحرکه و سیلان در خارج هستیم، از حالات گوناگونه مثلا زید، حالات گوناگونه سیب، میاییم چی؟ یک جامعی میگیریم که این جامع در ضمن اون خصوصیات قابل، بفرمایید، تعقل هست. این حرف آغازیا بود، تطبیقش مونده بود، تطبیقش رو داشته باشیم بعد بریم سراغ اشکال حضرت، اشکال اساسی حضرت امام به این نظریه حساس. دقت کردید؟ نقل و تنقیح. ربما یقال، منظور از قائل کیست؟ آوازیای عراقی رحمت الله علیه در مقالات الاصول. ان لعموم الوضع والموضوع له معنا اخر، گوش بدید، غیر ما هو المشهور. ایشون میفرماید برای عام، وضع عام، موضوع له عام، یه معنای دیگری غیر از اون معنای مشهور. منظور از معنای مشهور همون قسم دوم از اقسام تربیعیه، و از عام، موضوع له عام. چرا اینجاها کلمه عموم و عام رو به کار برد؟ چون این جامع یستق علی الحالات والحساس، یستق علی کثیر من الحساس، همون سیبی که شکوفه است، بزرگ میشه، بزرگ میشه، سبز میشه، زرد میشه، میرسه، جدا میشه، فاسد میشه، میپوسه. این حساس گوناگون، این حالات گوناگون، این جامع یصدق علی، لذا شد عام. چرا میگه معنن آخر غیر ما هو المشهور؟ چون توی بحث دقت کنید، چون توی بحث قسم ثانی، قسم دوم که وضع عام موضوع له عام بود، ما عام رو یک جامع معرات و یک جامع کاملا مجزا از خصوصیات میبینیم، اما معنا آخر اینجاها جامع ما فی ضمن الخصوصیاته، اون بدون الخصوصیاته، بلا خصوصیاته. این معنا آخرش اینه. با هم نه، اگه با خصوصیات بشه میشه فرد. فی ضمن الخصوصیات یعنی چی؟ یعنی این عموم، این جامع موجب انتقال به خصوصیات فردیه توی ذهن میشه، اما نه مثل وضع عام موضوع له عام. یکم پیش گفتم تقییدش داخله اما قیود داخل نیست. خب امام از همین الان شروع میکنه به عرض ادب به آغازیا، به توهمه. حضرت امام میفرماید این قسم پنجمی که آغازیا داره درست میکنه، مبنای این تأسیس توهمی بیش نیست. و اون توهم چیست؟ به توهمه. راستی یه نکته هم جلسه قبل گفتم، حالا اینجا چون کلمه طبیعی اومد، راجع به طبیعی دوستان، که رابطه طبیعی در ذهن با افراد و طبیعی در خارج چگونه است، اگر یادتون باشه کلام جناب بو علی رو برای شما نقل کردیم، بو علی سینا رو، گفتیم که طبیعی، دقت کنید اگر یادتون باشه چی گفتیم اون موقع؟ گفتیم رابطه طبیعی و افراد در ذهن رابطه اب و ابناس، چون مفهوم انسان غیر از مفهوم زید و بکره، مفهومشون تو ذهن انسان یه چیزه، زید و بکر مفهومشون یه چیز دیگه است، اما تو خارج رابطه شون آبا و ابنائه.
رابطه طبیعی یا رابطه کلی؟
همون منظورت طبیعی، همون کلی طبیعی دیگه، منظور کلی طبیعیه. کلی طبیعی در ذهن آبا و ابناس، در خارج آبا و ابناس. این رو جناب آقای بو علی گفته حتی بعد از تبیین اصالت الوجود و الحرکت و السیلان توسط صدر المتعلهین ملا صدرا، ملا صدرا هم به این نظر قائله، حضرت امام هم به این نظر قائله، که رابطه بین کلی طبیعی در ذهن، در موتن ذهن ابا ابناس، و در خارج آبا و ابناس. دقت میکنید؟ ابا ابنا، آبا و ابنا. حالا این رو قبلا گفته بودیم خدمتتون، جناب آغازیا میدونید میخواد چی کار کنه؟ میخواد بگه به دلیل اصالت الحرکه و السیلان، دقت میکنید؟ به دلیل اینکه در خارج وجود اصیله و یه وجود بیشتر نداریم، رابطه بین طبیعی و افراد تو خارج هم اب و ابناس، نه آبا و ابنا. ما یه جامع فی ضمن الخصوصیات داریم که این جامع وحدت داره، پس رابطه اب و ابناس. این یک نظریه جدیدیست از این حیث. گرفتید؟ الان این کلمه رو که میخواد شروع کنه، امام میگه این توهمی بیش نیست. این مقدمه رو باید یادآوری میکردم. به توهمه امام میفرماید نظریه حسس یا حسه توهمی بیش نیست. چرا؟ چرا جناب آغازیا قائل شد؟ به توهمه ان للطبیعی حسسا فی الخارج، طبیعی حالاتی داره، حسه هایی داره، برشایی داره تو خارج. متکثرت الوجود، که این حسس و برش ها وجودشون متکثره. ولها، حالا این حسس، این برش ها، حالا یا به تعبیر امروزی یا این قاچ قاچ ها، لها این تکه ها، لها جامعن موجودن فل خارج. ببینید اگر این فل خارج رو نمی گفت، خب تو ذهن ابناس درست بود، تو خارج آبا و ابنا درسته، اما این فل خارج یعنی میخواد بگه تو خارج هم رابطه بین طبیعی و افرادش ابا و ابناه، و این حرف جدیدیه، کسی قائل به این حرف نیست، حتی اونهایی که قائل به اصالت الوجود و مؤسس و مبین نظریه اصالت الوجود جناب صدرالمتعلهین هم قائل به این نظریه نیست. ببین، لها جامعا موجودا فی الخارج بالوجود سعی، وجود کشدار، وجود، بگید، وجود سیلانی، وجود حرکتی، حرکت از اون شکوفه تا اون سیبی که در حال تجزیه شدنه، وجود سعی، کشش، کشدار، وجود، بفرمایید به اصطلاح همین وجود سعی. خب این وجود سعی چگونه است؟ ملاصقن، مقارنن، مصاحبن، حافظن للخصوصیات. این وجود سعی در عین که یک وجوده، اما ملاصقه، همراه، حافظه، چسبیده به اون خصوصیاته، یعنی تقیید اون قیود توی این جامع هست، اما خود قیود نیست، تقییدش هست، یعنی یه جوری با اونها لینک شده، اونا به این لینکن، وصل شدن، اما خودشون نیستن، تقییدشون هست. ملاصقن للخصوصیات الفردیه، یه فردیه اضافه کنید، این وجود سعی ملاصق و چسبیده و مصاحب و همراه با خصوصیات فردی است. واحدن بالوحدت ذاتیت الخارجیت سیلانیه، اینا رو اضافه کنید، واحدن بالوحدت ذاتیت بله خارجیت سیلانیه، تو خارج یه وحدت بیشتر نیست که ذاتیه، یه وحدت بیشتر نیست که سیلانیه و کشداره. چرا؟ اینجا رو دیگه قبلا گفتیم، به خاطر اصالت الوجود، چون اون چیزی که تو خارج هست، اصیله، خارج رو پر کرده، اینه، ماهیات که هیچ وجودی ندارن، هر چی هست اینه، پس یکی بیشتر نیست. به دلیل انتزاع المفهوم الواحد منها، ببینید از این خصوصیات گوناگون در عمود زمان، از شکوفه تا اون سیبی که الان در حال تجزیه است، در این عمود زمان چند ماهه یه مفهوم بیشتر انتزاع نمیشه، و اون سیب، سیب شکوفه، اون شکوفه سیبه، سیبی که بزرگتر شد سیبه، سیبی که بزرگتر شد سیبه، سبز شد سیبه، زرد شد سیبه، درشت شد رسید سیبه. یه مفهوم بیشتر انتزاع نمیشه. و تأثیر العلتین فی معلول واحد. دو علت در یک معلول واحد هم نمیتونن تأثیر بذارن. گوش بدید، یعنی در وعاء خارج و ذهن ببخشید، یعنی خارج و ذهن تطابق داره دیگه. پس اینی که تو خارج هست الان تو ذهن ما میاد یه چیز بیشتر نیست و نمیتونه معلول که مفهومه دو علت مستقل داشته باشه. پس نشون میده اینها علتهای مستقلی نیستن و الا یک مفهوم به ذهن نمی اومد. دو مفهوم میشد، سه مفهوم میشد مثلا. و تأثیر العلتین فی معلول واحد. وللصور الذهنیت للافراد ایضا جامعا کذالک، برای صورتهای ذهنی افراد هم مثل همین وجود سعی که گفتیم یک جامعی داره. کذالک، کذالک یعنی چی؟ بله؟ یعنی یگانه. و الا اگر یگانه نبود چی میشه؟ لم یکن تام الانطباق علی الخارج، دیگه تطابقی نیست، انطباق تامی رخ نمیده بین ذهن و خارج. و لازم و ذالک، لازمه این نظریه یه حسس چی میشه؟ لازمه این که ما گفتیم یک جامعه سعی به وجود سعی ملاصق للخصوصیات داریم، لازمه این نظریه چی میشه؟ عدم مجیء المعنى المشترک فی الذهن الا فی ضمن الخصوصیات، اون معنای مشترکی که از این حسس وارد ذهن میشه یه چیزه اما فی ضمن الخصوصیات، حالا به تعبیر دیگه خودشون نیستن اما تقییدشون هست. یعنی اولا و به ذات ما سیبو میبینیم، ثانیاً و بالعرض و به تبع حالاتشو میبینیم. یعنی من وقتی میگم سیب شامل همه این حساس و قاچای وجودی و بفرمایید اون برش‌های وجودی و مراحلش و حالات گوناگونش میشه. فحین اذن، حالا این فافای نتیجه است. حالا چه ربطی به بحث وضع داره از اینجا به بعد؟ تا الان چی بود برای ما؟ یک بحث بفرمایید معرفت شناسی داشت، یک بحث بگید هستی شناسانه داشت، حالا میخواد بگه این معرفت شناسانه و هستی شناسانه چه ربطی به وضع داره؟ حالا فحین اذن خب حضرت امام نقد میکنه.
خب بله؟
خب میرسیم، الان داریم میریم جلو که برسیم. الان عبارات بخون.
نقد نشه.
نه 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 نه، نقد میشه، خوبم نقد میشه. اصلا امام خیلی ناجور نقد میکنه، طوری که جناب آغازیا رو الان میرسیم توی عباراتی داره که ببخشید این مطالب مخصوص فلاسفه است، چرا شما اومدید وارد این بحث شدید؟ دقت میکنید؟ یعنی یه حالا ف این نتیجه این بحث هستی شناسانه معرفت شناسانه چی میشه؟ حالا میخواد لینکش کنه به چی؟ وضع. فحین اذن با این نکاتی که خدمت شما گفتیم یمکن، ببینید گفت یمکن یعنی ما الان تو مرحله امکانیم نه وقوع، یعنی ممکنه هم توی وقوع چیزی پیدا نکنیم اما امکان تصوریش هست. دقت کردید؟ یمکن، پس بحث سر امکان نه وقوع. ملاحظت و صورت هذه الجهه المتحده الساریه فی الخصوصیات المطابقت لما فی الخارج به توسیق معنی الاجمالی، میگه اینجاها امکان هست. ما گفتیم وضع یعنی تصور، موضوع له عام یعنی ما یه چیزی تصور میکنیم، بعد لفظ رو به ازای همون معنا یا افرادش وضع میکنیم. الان اینجا نه، ما میایم یک چیزی تصور میکنیم، لفظی برای همون تصور یعنی موضوع له همون خواهد بود، پس میتونیم تصور کنیم. یادتون باشه ما گفتیم وضع عام یعنی تصور عام، اشتباه نشه، منظور از وضع عام موضوع له عام یعنی وضع یعنی تصور اولیه، پس میتونیم این رو هم جز تصورات اولیه قرار بدیم. یمکن ملاحظتو، ملاحظه کنیم، صورتو، صورت هذه الجهه، کدوم جهه؟ المتحده که وحدت داره تو خارج، از ساریه فی الخصوصیات که در این خصوصیات جاری و ساریه. کدوم خصوصیات؟ از همون شکوفه تا مراحل، اون قاچها، اون برشها. المطابق لما فی الخارج که مطابق با خارج هم هست. به چه واسطه ای؟ به واسطه معنا اجمالی. دوستان منظور از این اجمال، اجمال فلسفیه. بنویسید یعنی بساطت، بنویسید اجمالی فلسفی تو پرانتز بساطت. منظور یعنی چی؟ نفی کثرت. منظور اینه که ما طبق اصالت الوجود خصوصیات رو توی مفهوم نداریم اصالتن، بلکه طبعاً داریم. اینو میخواد بگه. خب پس تصور کردیم، حالا چی میخواییم لفظو برای چی وضع کنیم؟ برای همین معنا و وضعه. ببینید یمکن ملاحظت و صورت فلان و یمکن وضع لفظ لها لالل خصوصیات، برای همین معنای جامع فی ضمن الخصوصیات از ساریه فی الخصوصیات لفظ رو وضع کنیم، سیب رو برای این وضع کنیم. فی قبال وضعه للجامع المجرد عنها، در مقابل وضعی که جامعی است که مجرد از این خصوصیاته، که میخواد اشاره بکنه به همون جامع معرات. یعنی ما تو قسم دوم دو نوع وضع عام داشته باشیم، وضع عام موضوع له عام معرات من الخصوصیات، وضع عام موضوع له عام فی ضمن الخصوصیات. گرفتید؟ پس دو نوع وضع اینجا میتونیم داشته باشیم. پس از اقسام تربیعی میشه تخمیسی، ما 5 تا قسم داریم. و هذا یعنی چی؟ این نوع وضع، وضع عام موضوع له عام، ایضا مثل همون قسم دوم، من الوضع العام و الموضوع له کذالک، موضوع له عامه. اما چی فرقشون چیه؟ اون جامعیست معرات از خصوصیات، این جامعیست فی ضمن الخصوصیات. پس وضع عام موضوع له عام دو قسم شد. در مجموع اقسام چقدر میشه؟ 5 قسم میشه. این لکن، ببینید این لکن اشاره به همون ورود تقیید خصوصیات، نه قید خصوصیات، و نظریه انتقار رو اینجاها متبلور میکنه. لکن لازمه، لازمه این وضع جدیدی که برای شما تبیین کردیم، انتقال رو بنویسید طبعاً، انتقال طبعی میشه دیگه. ما به خصوصیات میریم اما به طبع میریم، مستقلن و اصلن و ریشتن نمیریم، نه. لکن لازمه انتقال النفس فی مقام الاستعمال الى صور الافراد، بنویسید لا به التفات تفصیلی بل به التفات اجمالی. چون اگر بگیم به تفصیل میشه افراد، فرد، مجرد از اون میشه همون عامی که مشهور میگن، اما اگر اجمالی باشه میشه همین نظر ما. و هذا حالا گوش بده. اینجاها میخواد یه عرض ادبم به بو علی کنه جناب آغازیا، میخواد بگه حرف ما خلاف حرف آقای شیخ الرئیس
ابو علی سینا
هم نیست. یعنی باش منافات نداره. ما تو یک فضای دیگه داریم تصور میکنیم، ایشون توی فضای دیگه، ما تو فضای جامعه فی ضمن الخصوصیاتیم، بو علی تو فضای جامعه معرات از خصوصیاته، لذا ما منافاتی با اون نداریم. ما چاکر جناب بو علی هم هستیم. حضرت امام میگه نه خیر، چاکر نیستی. الان براتون میگم، شما حرف بو علی رو نفهمیدی، شما حرف رجل همدانی رو نفهمیدی، شما حرف فلاسفه رو نفهمیدی و فکر کردی به یه حرف جدیدی رسیدی با نفهمیدن حرف اونها، و این حرف رو داری مطرح میکنی. امام اینا رو میگه. امام هم اصاب نداشته انگار. خب و هادا یعنی این نظری که ما دادیم، لا ينافي كون الطبيعي مع الافراد كالاباء مع الاولاد. این منافاتی نداره با حرف بو علی، که جناب بو علی چی فرمود؟ فرمود طبیعی با افراد توی ذهن مثل توی خارج ببخشید كالاباء مع الاولاده. خود ایشون چی داره میگه؟ میگه تو خارج اب و اولاده یا اب و ابنائه. اما چطور؟ بو علی که منافات نداره، بو علی وقتی میگه آبا و اولاد یا آبا و ابنا، منظورش جامعه معراته. ما که میگیم اب و ابنا، اب و اولاد، منظورمون جامعه فی ضمن الخصوصیاته. لذا ما تو دو فضا داریم سخن میگیم. تو فضای بو علی حرف درستی، تو فضای ما هم حرف درستی میزنیم. دقت کردید؟ خب این حرف وقتی میگه با بو علی مشکل نداره، پس رد کردن کلام رجل همدانی توسط بو علی هم تو فضای جامعه معراته، ربطی به ما که تو جامعه فی ضمن الخصوصیات هستیم نیست. انتها ملخصا، انصافاً هم ملخصا، چند صفحه جناب آغازی ها صحبت کرده، امام تو این یک صفحه، کمتر از یک صفحه جمعش کرد، خیلی خلاصه. حالا عزیزم، من امروز میخواستم وفیه را هم تطبیق بدیم، یعنی هم بگم هم تطبیق بدیم، اما ظاهراً دیگه نمیرسیم. فقط یک نکته برای شما بگم که تأمل بکنید دوستان، لطفاً برای جلسه بعد فرق مای شارحه، مای حقیقیه و مبحث حل بسیطه رو تأمل بفرمایید دوستان. نظریه رجل همدانی رو هم ملاحظه بفرمایید، تا اینکه امام که حسابی شروع میکنه به نقد کردن کلام جناب آغازیا، ذهنتون آماده باشه برای درک بهتر نقد امام به نظریه حساس ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.